سلام، من یاسی هستم و شما به پادکست آجیل از رادیو جوان گوش میدید. آجیل جایی که من و دوستم شبنم از نگفته های دنیای مدرن حرف میزنیم. سلام، خوش اومدین به یه اپیزود دیگه از آجیل. من یاسی هستم، شبنمم الان روبروی من نشسته، البته به صورت مجازی.
سلام، خوش اومدید به یه اپیزود دیگه از آجیل. امروز رو میخوام با یه خبر داغ برات شروع کنم یاسی.
بگو چیه؟
خب دیروز مجله فوربس توی اخبارش اعلام کرد که آقای جف بزوس اولین فردیه که توی تاریخ، یعنی تاریخ دنیا ها، ارزش اموالش به 200 میلیارد دلار رسید.
من نمیتونم دیگه، چند صفرش از دستم.
آره دقیقاً. خیلی خیلی زیاده. من واقعا نمیدونم میخواد چی کار کنه.
آره منم واقعا موندم، ولی فکر کنم تا چندین نسل و اندر نسل و اندر نسلش میتونن جزیره خصوصی چیزی داشته باشن.
ببین من فکر میکنم وقتی اینقدر دیگه دارایت زیاد میشه، دیگه خیلی موتیویشنی نداری برای حالا خرید جزیره، چون هر چیزی اراده کنی میتونی بخری.
کشور شاید بخره،
کشور گشایی کنه. ولی خب خیلی از این کسایی مثل آقای جف بزوس، وارن بافت، بیل گیتس، اینا مثلا یه بخش عظیمی از ثروتشون رو یهو میدن به یه چریتی یا میدن یه جایی که ازش استفاده بشه. بکنم تنها رایی که میتونی، یعنی یکم از پولشون کم شه حالا دوباره برسن اونجا، وگرنه اگه بخوای همینجور رو هم انباشته کنی که هیچی.
البته اونم یه عالم تئوری توته داره که چی؟ مثلا یه عالم از این چیزای خیلی ها که زیر دست خودشون دیگه، خودشون صاحبشونن، مثلا یه جوری انگار دارن از اون براکتی که ازشون تکس میگیرن کم میکنن دیگه در واقع.
یعنی دارن بازی مالیاتی باش میکنن.
آره.
خب منم اگه به اندازه آقای جف بزوس هوش و ذکاوت داشتم شاید همچین کاری میکردم.
آره.
خب آقای جف بزوس هم که هممون میشناسیم، توی اپیزودهای قبلی هم راجبشون حرف زدیم، فاوندر آمازون هستن که الان یکی از فکر کنم دیگه بزرگترین وبسایت خرید آنلاین شده.
آره.
توی اپیزودهای قبلی هم راجب خرید آنلاین و رشدی که توی دوره کرونا داشته حرف زدیم دیگه. که مشتریای زیادی هم داره، من جمله یاسی که چند تا از خریدهای توپلش رو برامون اینجا گفت. ولی حالا یاسی بیایم به نظرم نگاه کنیم به اینکه بجز خرید آنلاین چه راه‌های دیگه یا چه بیزنس‌ها و سرویس‌های دیگه هم هستش که از طریق آنلاین میتونن درآمدزایی داشته باشن یا اصلا امسال درآمدزایی کردن.
داریم اینجا که نشون میده سرویس های آنلاین و بیزنس های آنلاینی که 2020 رشد فوق‌العاده‌ای داشتن، از جمله مشاوره دادن و مربی بودن، سرویس های عضویت در وبسایت ها و پروگرام های متفاوت، خدمات بازاریابی آنلاین، فریلنسینگ و کمک های مجازی، یعنی دستیارهای مجازی، ساس یا همون نرم افزارهای به عنوان سرویس، کارهای دست.
یعنی چی مثلا؟
مثلا یه عالمه چیزای خوشگل مشکل که کار دسته.
تو ایران هم زیاد شده الان.
وای آره، من اصلا عاشق اینم که برم ایران یه چمدون پر کنم بیام. بعد بازار اینفلوئنسرها که راجبش صحبت کردیم، از جمله سوهای عزیز. و دراپ شیپینگ.
آره دراپ شیپینگ به سرویس هایی میگن که مثلا همون وبسایت ویش، در واقع یه جور خورده فروشی آنلاینه دراپ
شیپینگ. بقالی های آنلاین.
آره همه چی میفروشه این سرویس خورده فروشی.
بعد گرافیک دیزاین، SEO و ایجاد محتوای آنلاین هم هست جزو 10 تا بیزنس آنلاین برتر 2020.
مرسی از این لیستی که برامون گفتی یاسی. خیلی از آدمایی که من امروز میشناسم، به خصوص جوونا تو این دور زمونه، با استفاده از تکنولوژی سراغ استارتاپ های متفاوتی میرن.
آره.
یا در واقع بیزنس خودشون رو راه اندازی میکنن. وقتی که داشتم نگاه میکردم ببینم چه خبره توی دنیای استارتاپ، دیدم که بخش عظیمی از دنیای استارتاپ به سرویس های بیزنس های آموزش و تکنولوژی برمیگرده. خیلی جالبه که علاوه بر بیزنس و تکنولوژی، خب همه انتظار دارن دیگه که یه سرویس آنلاین باشه یا از طریق آنلاین خودشونو پرزنت کنن. ولی بعد از دوره کرونا توی سال 2020 خیلی هم از بیزنس های حالا کانونشنال یا معمولی یا سنتی اومدن استفاده کردن از پلتفرم های آنلاین و در واقع تبدیل شدن به یه نوع بیزنس آنلاین. حالا بیام یه نگاه بندازیم ببینیم مثلا کدوما بودن. احتمالا خیلی همون از اینا قبلا استفاده کردیم یا حداقل امسال استفاده کردیم. من که خودم چند تا تجربه شو دارم، مطمئنم تو هم داری. یکی از مهمترین سرویس هایی که الان آنلاین شده سرویس های مشاوره یا تراپی هستش که میتونه حالا مشاوره های بیزنسی باشه و یا مشاوره های روانشناسی. خیلی از کسایی که توی ایران مشاوره ارائه میدن هم الان راههایی گذاشتن که میتونن به ایرانیان خارج از ایران مشاوره بدن.
حالا من خیلی از دوستان تو خان دارن استفاده میکنن از این مشاوره. نمیدونم شاید به خاطر اینکه مثلا کالچر ایرانو میشناسن، یعنی یکم آسون‌تر کانکت بشی با اون مشاور، بعد به صورت ویرچوال یا مجازی با مشاورای ایران در تماسن و خیلی هم بهشون کمک
درسته. میکنه. درسته. اتفاقا میخواستم بگم که این راه خیلی خوبی هم هست. من خودم چند تا از دوستانمو که میشناسم که توی زمینه روانشناسی فعالیت میکنن، این ترند جدید تونسته براشون فرصت درآمدزایی ایجاد کنه. قبلا شاید زیاد به این فکر نمی‌کردن، خیلی محدود بود دیگه به زمان و مکان، ولی الان خیلی هاشون آنلاین دارن مشاوره میدن و کسب درآمد خوبی هم میکنن.
آره، بعد فقط من دارم فکر میکنم برای بعضی چیزا حتی مثلا این که آنلاین خیلی شر راحت هاشون، مثلا یه خانم دکتر یا آقای دکتری که خیلی کارش خوب باشه، مکانی که از خیلی دور باشه از خونه تو و مثلا اون تو فکر کنی اون همه راهو بخوای بری و بیای و نمیدونم حالا لباس چی بپوشم و اینا رو نداره توی امنیت. البته خب وقتی که خونه برات امنه، تو امنیت خونه خودت نشستی حالا با اون آدم صحبت کنی، البته که اون کاریزما و اون حالتی که پیش هم دقیقا کنار هم نشستین نداره، ولی یه راحتی های خودشون هم داره.
درسته. اتفاقا سرویس بعدی که میخواستم بهش اشاره کنم همین بود، مشاوره های پزشکی بودش و من خودم اینو تجربه کردم. حالا اون جایی که من زندگی میکنم توی ونکوور، تا جایی که دکتر خانوادم هست خیلی راه طولانیه و حتی یکی دو بار برام اتفاق افتاد که من توی ترافیک گیر کردم و وقتی رسیدم وقت اپوینتمنت هم گذشته بود، دیگه دکتر منو ندید و خب خیلی این رو مخ دیگه این اتفاق. خب بگن 45 دقیقه رانندگی کردی، ولی خب از زمانی که کرونا شد دیگه مشاورم با دکترم شد تلفنی. حالا بعضی وقتا هم میدونی اینجا یه جوری سیستمش هستش که مثلا برای یه دونه قرص هم تو باید بری دکتر نسخه بگی، مثل ایران نیست خیلی چیزا رو بتونی بگیری، و برای یه نسخه باید 45 دقیقه رانندگی کنی. الان از این سرویسی که ارائه میدن تلفنی من خیلی راضیم. یکی دیگه از سرویس هایی که با ترند جدید اومده آنلاین شده کلاس های ورزش و آره و مربی های خصوصی ورزش هستن که اونم خیلی جالبه دیگه.
آره، اتفاقا من دفعه توی کنفرانس یه میتینگ یه کنفرانسی بودم، بعد خانم گفت یه لحظه ببخشید وایسین من مامانمو از کلاس آنلاین یوگاش بندازمش بیرون که اینترنت داره قطع
میشه. چه بامزه. یعنی مامانش در واقع رسونده کلاس آنلاین. حالا خیلی جالبه. آره اتفاقا مامان خود من تو ایران کلاس موسیقی میره و اونم یکی از سرویس هایی که الان آنلاین شده. یعنی اولش ما خیلی ناراحت بودیم که الان تو چجوری میخوای تو این دوره کرونا بری و بیای، ولی خب کلاس موسیقیش آنلاین شد. سرویس دیگه که الان آنلاین شده کلاس های هنری مثل موسیقی، نقاشیه و بازم فکر میکنم خیلی فرصت خوبیه برای کسایی که این هنر رو دارن و میتونن کلاس های آنلاین برگزار کنن.
برای اونایی هم که ندارن میخوان کسبش کنن خب آسان تر شده دیگه از توی خونه است در واقع.
خب پس اینا بیزنس های جدیدی بود که الان اومدن به این جریان درآمدزایی آنلاین پیوستن. حالا قدیما یه تعداد خاصی بودن که فقط از پلتفرم آنلاین پول در می آوردن، درسته؟ که یکی از مهماش کسایی بود که توی یوتیوب کانتنت درست میکردن یا محتوا درست میکردن. محتوا درست کردن توی یوتیوب هم خب مشکلات خودشو داره و الان همه میدونیم. یکی از مسائلی که توی یوتیوب وجود داشت و خیلی راجبش صحبت شد توی چند سال اخیر ترانسپرنسی بود. بود. یعنی موضوع شفافیت بود. اینکه یوتیوب چجوری به تولید کنندگان محتوا پول میده. بعضی هم گفتن که تبعیض قائل میشه، یه سری محتوا رو پروموت میکنه، یه سری رو نمیکنه و اینجور چیزا بود. که الان جدیداً داره یه تغییراتی توی سیستمش میده. ولی خب این یکی از مشکلات بود. بعد مشکلات دیگه اینه که خب توی دنیای پررقابت حالا باید همیشه توی چشم باشی، از ترند دور نشی. ولی خب راههای متفاوتی که توی یوتیوب بود، یکی از طریق تبلیغات یوتیوب، حالا شاید بعضیا ندونن، ولی یوتیوب وقتی که ویدیوهات پربیننده میشه، تبلیغات مختلف روش میذاره که درصدی از این درآمد رو به تو میده. یه مدل دیگه‌اش گرفتن اسپانسرشیپ توی ویدیوهای یوتیوبی که اینم خب روش خیلی خوبیه با کمپانی هایی که میان تو رو اسپانسر میکنن. و یه چیز دیگه هم که چند سال اخیر که همین سرویس خرید و فروش آنلاین یا دراپ شیپینگ زیاد شد، یه سری از یوتیوبرها اومدن و شروع بهش کردن، این بودش که وبسایت خودشون را بندازن و مغازه آنلاین خودشون را بندازن. که خیلی جالبه، حالا هم بعضی از سرویس های آمازون استفاده میکنن، چون توی آمازون تو میتونی فروشگاه خودتو داشته باشی.
ایبی هم همینطور بود.
آره ایبی درسته. و میتونی مثلا محصولاتی که تو استفاده میکنی و فالوورات خوششون میاد بذاری اونجا و درآمدش یه بخشش بره تو جیب تو. این از روش های یوتیوب بود. ولی روش های دیگه هم هست درسته؟
یوتیوب یه چیزی که تو قبلا ضبط کردی و خب ادیت میکنی و آماده میکنی میذاری روی یوتیوب. یه سرویس دیگه هم هست که همینطوری آنلاین استریم میکنی، یعنی مثلا اینستاگرام لایف در واقع. ولی خب این برای گیمرها خیلی معروفه به نام توییچ. بعد اینم برام جالب بود که خب اینا چجوری پول میارن. بعد بری توشون هم خیلی جالبه دیگه، مثلا یه خودشون رو یه کوچیک اون گوشه میبینی، بعد خود گیم رو داری میبینی. آره. همه دارن چت میکنن اینا. بعد راهای این از طریق حمایت مالی فناشونه که مثلا حالا یه آقایی بود به نام جرمی وان که یکی از اینا بود که مثلا توی دهتای برتر توییچ چند بار اومده بود و اینا، یه خلاصه داده بود از اینکه چجوری پول در میاره. مثلا نوشته بود از دونیشن 2500 دلار در ماه در میاره. بعد مثلا یه روش دیگه که همون تبلیغات یوتیوب یا همین تبلیغات توییچ هم هست، مثلا اونم یا میتونه همون اولش شروع کنه، یا یعنی اینکه مثلا هر وقت توی استریمش خواست یه دکمه تبلیغ هست میزنه، یه تبلیغی پخش میشه. که اونم مثلا میگفت نه از که 4000 دلار در میارم ماهی ازش. نه
ماهی 4000 دلار.
بعد یه چیز جالبی که داشت که حالا اینو خیلی تو یوتیوب من کمتر دیدم، اینه که میتونن عضو بشن به کانالشون. بعد میگفت یکی از معروفا که اسمش نینجا هست که خیلی مثلا 121000 نفر پول میدن از یه 5 دلار در ماه براشون که مثلا عضو گروهشون باشن و با آدمایی که فن اون هستن یه چت پرایوت هم دارن. میگفتش که تازه توییچ یه دست خیلی بالاییشو برمیداره واسه خودش از این پول عضویت ها. 423000 دلار این نینجا در میاره از این
در
از فقط
سال؟
آره از ماه، از عضویت
در ماه
از عضویت های مثلا این فناش. و خلاصه حالا این خود پسر میگفت اسپانسر هم یه داستان دیگه است که میگفت مثلا یه ساعت اگه بازی کنم بر بعضی گیم ها مثلا 1000 دلار میگیرم، بر بعضی بازی های دیگه که حالا مثلا مال کمپانی بزرگترن 10000 دلار میگیرم. اگه بازی هم خیلی افتضاح باشه دیگه خیلی واجبه اون پر کنه تا بازی کنه.
خیلی جالبه. من اصلا میدونی وقتی که این چیزا رو میخونم خیلی حال میکنم. اصلا حال میکنم که اینا چجوری مثلا فرصت ایجاد میکنن. و اگه نگاه کنی 10 سال پیش اصلا تو همچی فکری آره، هم نمی کردی.
یه سریا میلیونر شدن که تو بگی چی این الان
چجوری؟ دقیقا. ببین من الان بعضی وقتا خب فکر کنم همه همینجورن دیگه، وقتی تو دنبال یه سرویسی میگردی یا اصلا میخوای یه چیزی یاد بگیری، خب یکی از چیزایی که خیلی در دسترس یوتیوبه دیگه. که میری مثلا یوتیوب، بعد نگاه میکنم مثلا خیلی از کسایی که محتواهای خیلی با ارزش و های کوالیتی درست میکنن مثلا توی ساوت آفریقا هستن. آره. یا توی یه حالا شهر خیلی پرتی توی نیوزلند هستن. تو فکر کن 10 سال پیش کسی که توی یک شهر کوچیک توی آفریقای جنوبی بود اصلا فکرشو میکرد که از یه نفر که توی امریکا نشسته پول در بیاره. اصلا نمیشد. ولی الان خب خیلی خوب شده. بعد اتفاقا همین چیز سرویسی که گفتی که اشتراک و آنلاین استریمینگ، چند وقت پیش فکرم توی ماه می بود، اولای قرنطینه. دیجی خیلی معروف هست، دیوید گتا، بعد اومد یک پرفورمنس یا یک کنسرت گذاشت، کنسرت آنلاین بود. خیلی جالب بود، بعد از زوم هم استفاده کرده بود و خیلی از کسایی که توی اون کنسرت لایف بودن همونجا هی نشون میداد. بعد هدفش هم جمع‌آوری دونیشن بود. توی این کنسرتی که برگزار کرد که اتفاقا توی چند تا شهرم بود توی اپریل و می، یکی از شباش فقط 700,000 دلار پول جمع‌آوری شد که برای کرونا هم بود، که خیلی مبلغ زیادیه دیگه. آره. و خیلی هم باحال بود، اتفاقا من یه 45 دقیقهشو بودم. حالا فکر کن خیلی ها اینجوری بودن که زوم بود دیگه، طرف تو خونش با شلوارک نشسته بود، بعد مثلا لیوان نوشیدنی دستش بود، بعضیا دوستا جمع شده بودن میرقصیدن، انگار واقعا توی یه پارتی لایف بود. خیلی جالب بود.
آره. حالا که چه موجی راه افتاده که میتونیم از طریق آنلاین درآمدزایی داشته باشیم، ببینیم آدمهای معمولی مثل ما چجوری میتونن درآمدزایی داشته باشن از این روش و پلتفرم ها.
بریم ببینیم. اسپانسر این اپیزود از آجیل شرکت لحظه نگار، سرویس برگزاری رویدادهای آنلاین هستن.
با استفاده از لحظه نگار میتونید وبینار با تعداد بالا و پخش زنده ارائه کنید و از محتوای آموزشی، سرگرمی و ورزشی با کیفیت بالا، با هزینه مناسب و حتی رایگان استفاده کنید.
تا به امروز گروه‌های حرفه‌ای زیادی از جمله اساتید دانشگاه‌ها و پزشکان از این سرویس استفاده کردن. شما هم برای آگاهی بیشتر از خدماتشون به وبسایت lahzenegar.com سر بزنید. بریم سراغ بحث جذاب درآمدزایی از سرویس‌های آنلاین یا از طریق پلتفرم‌های آنلاین برای ماها، برای همه ماها که به هر حال یه مهارتی داریم. خیلی هم مهمه، چند نفر از شنونده‌هامون برام گفته بودن که یکم راجع به کسب و کارهای آنلاین حرف بزنین. این شد که گفتیم بیایم امروز بگیم که با استفاده از مهارت‌هایی که داریم چطوری می‌تونیم آنلاین پول در بیاریم. یکی از نکاتی که بهش اینجا اشاره کردیم برای پزشکاست، پس اگه پزشک هستید می‌تونید مشاوره آنلاین بدید، یا تراپیست هستید، روانشناس هستید، می‌تونید از این سرویس‌های آنلاین استفاده کنید برای اینکه به مریضاتون یا مشتریاتون خدمات بدید.
یا اینکه میتونید کلاس‌های آنلاین بذارین برای اونایی که یاد بگیرن دیگه، مثلا وبینارهای آنلاین روی یه موضوع خیلی خاص.
درسته. همینطور اگه معلم هنر هستید یا هنرمندید، موسیقی یاد میدید، نقاشی یاد میدید، یا حتی اگه معلم هستید، یه نکته جالبی که بود اخیراً شنیدم، معلم‌هایی که توی ایران دارن توی مدارس درس میدن، با رشد آنلاین لرنینگ میتونن سرویس‌هاشون رو حتی به ایرانی خارج از کشور هم ارائه بدن که خیلی نکته به نظر من خوبیه. یه چیز دیگه که می‌خواستم راجعش حرف بزنم، استفاده از وبینارهای آنلاین برای ایجاد کردن انگیجمنت یا جذب مشتری آنلاینه. مثلا شما نمیخواد حتما بیاین سرویستون رو آنلاین توی یه وبینار ارائه بدین، بلکه میتونید راجع به یه موضوعی که توش اکسپرت هستید یک وبینار یکی دو ساعته برگزار کنید که افرادی که هدف بیزنس شما هستن جذب اون وبینار بشن. در واقع یک روش تبلیغیه که به نظر من اینم خیلی روش جالبیه.
اتفاقا اینو که گفتی، یکی از روش‌های مثلا کمپانی‌های خیلی بزرگ مثل مایکروسافت، گوگل، اینا حتی یه پادکست واسه خودشون دارن برای کارکنان خودشون و حالا مثلا کسایی که دنبالشون میکنن، که دقیقاً از لحاظ تبلیغات هم ازش استفاده میکنن.
درسته. حالا خیلی از سرویس‌های برگزار کننده وبینار هستن که توی دنیا الان داره به شکل بسیار بسیار بزرگی ازشون استفاده میشه. مطمئنم ماها به خصوص کسایی که بیرون از ایران زندگی میکنیم توی این دوران حتما از این سرویس‌ها استفاده کردیم. درسته؟ چند تاشو بیان بگیم. حدس بزن. آفرین، شماره یک زومه. دقیقاً.
من صبح تا شب از وقتی رفتم سر کار جدید کلن تو زومم، یعنی شب یه دفعه همچین وایساده بودم تا طرف بیاد، بعد داشتم آهنگ گوش میدادم اونه، بس حواسم نبوده کامرام روشنه، همینجوری اینجوری بودم به صفحه، بعد یهو گفت های، ترسید.
حواست نبود. حالا خوبه یه کار زایی نمی‌کردی. آره. خیلی از این ویدیوها در اومده دیگه. آره. که طرف مثلا کاری که نباید بکنه، یا مثلا یه آدمایی یهو میان تو ویدیو خیلی خنده دار میشه. حالا به جز زوم سرویس های دیگه هم هستش، مثل گو وبینار، بلو جینز، لایو استورم، کلیک میتینگ، بیگ مارکر و چند تای دیگه، وبینار نینجا. اینا سرویس هایی هستن که خدمات برگزاری وبینار ارائه میدن و خب خیلی ازشون استفاده میشه، ولی همشون یه سری محدودیت های خوب دارن دیگه.
همشون پولی هم. حالا مثلا زوم فقط 40 دقیقه مجانیه برای 3 نفر به بالا.
آره دقیقاً. علاوه بر این که باید خب یه هزینه صرف استفاده از سرویسی که با کیفیت بکنی، یه سری نکات هم هستش که خیلی نیازه به خصوص وقتی که تو داری یه وبینار آموزشی برگزار میکنی. یکیش تعداد شرکت کننده هاست. آره. مثلا خب مهمه دیگه چند نفر بتونن همزمان استفاده کنن. مدت زمانیه که تو میتونی ارائه بدی، میتونی یه وبینار حالا 2 ساعته شاید داشته باشی، 3 ساعته داشته باشی. و یکی از نکات خیلی مهمش اینتراکتیو بودنه. یعنی سرویس هایی که به تو اجازه میدن کسی که سخنرانه با بیننده هاش یا شرکت کنندگان ارتباط برقرار کنه، مثلا از طریق چت یا مثلا نظر سنجی کنه، اینجور چیزا.
حالا برام جالبه که بدونم مثلا حالا ما اینجا زوم داریم، نمیدونم بلو جینز داریم، من دفاعمو تو بلو جینز کردم در واقع و یه عالمه میتینگ های خیلی مهمم تو بلو جینز رفتم که مثلا حالا ظرفیتش بالاست، ولی اصلا انقدر اصلا نمیذاره برای کاربر مجانی بر خودش میتینگ بذاره، حتما یکی باید خریده باشه. برام جالبه که تو ایران مثلا الان همه این کلاس ها آنلاینه یا شرکت ها میتینگ هاشون آنلاینه، حالا شاید دسترسی نشه باشن به اینکه زوم و خریداری کنن. سرویسی هست یا مثلا چیکار میکنن؟
اتفاقا من که داشتم اینو مطالعه میکردم فهمیدم که تو ایران هم اخیرا خیلی از کمپانی ها، دانشگاه ها، آموزشگاه ها، تراپیست ها و حتی خیلی از کمپانی های مثلا پزشکی دارویی میان سمینار هاشون رو از طریق یه سرویس هایی توی ایران انجام میدن. آره دیگه، الان سرویس های خیلی خوبی ارائه شده برای دوستایی که توی ایران هستن و دنبال یه سرویس جایگزین مثل زوم حالا یا نینجا، وبینار نینجا میگردن، مثل لحظه نگار، همون شرکتی که خودمون میشناسیمش، هستن که میتونن این سرویس ها رو بدن. و نکته مهمی که فکر کنم توی ایران خیلی مهمه اینه که کیفیتش خوب باشه. آره. با توجه به مشکلی که بعضی وقتا در مورد اینترنت پیش میاد که قطع نشه و بتونن تعداد زیادی.
آره. یادت شد من یادم مثلا اوایل حالا مثلا برادر اومده بود اسکایپ اوکی کار میکرد تو ایران، بس یهو دیگه کیفیت افتضاح شد. الان نمیدونم برای زوم هم اینطوریه یا نه.
اتفاقا خیلی نکته خوبی اشاره کرد و یه نکته دیگه هم که خیلی مهمه اینه که ما وقتی توی خارج از کشور، خارج از ایران داریم از سرویس های مثل زوم یا وبینار اینجا استفاده میکنیم یا یوتیوب، آره، خیلی راحت میتونی از درگاه های پرداخت خارجی استفاده کنی که خب توی ایران این امکانش نیستش. برای همین شرکت هایی که توی ایران این سرویس ها رو ارائه میکنن، مثل همین شرکت لحظه نگار که صحبت رو کردیم، درگاه مخصوص خودشونو دارن که خیلی راحت میکنه برای برگزار کننده که بتونه حق عضویت بگیره یا اینکه بلیت بفروشه به شرکت کنندگان. پس شما اگه یه برنامه دارید یا میخواید یه کلاس آموزشی راه اندازی کنید، حتی در حد 20 نفر خیلی راحت میتونید یه هزینه رو برای شرکت در این برنامه مشخص کنید و از طریق این وبسایت درآمد خودتون رو کسب کنید.
خب اینم اپیزودی بود راجع به درآمدزایی از طریق آنلاین و روش‌هایی که براش وجود داره. خیلی دوست داریم بدیم که شما یا کاری می‌کنین که درآمدزایی داشته باشه آنلاین و استفاده کردین از این سیستم‌ها یا نه. اگه کردین برامون بنویسین.
امیدواریم که این اپیزود بهتون کمک کنه بتونید از مهارتی که دارید درآمدزایی آنلاین داشته باشید.
ممنون که به یه اپیزود دیگه از آجیل گوش دادین. آجیل رو میتونین هر چهارشنبه از رادیو جوان بشنوین.
برای ارتباط با ما، ما رو در اینستاگرام و توییتر دنبال کنید و به وبسایت ما agilepodcast.com سر بزنید.
تا یه اپیزود دیگه و یه آجیل دیگه، خدا حافظ.
خدا حافظ.